أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس و معرفت نفس نکاتی مطرح شد. یکی از نکته های مفید در این مبحث این است که معرفت نفس جزء عبادت های علمی انسان است. بیان مطلب این است که قرآن کریم هدف خلقت انسان را عبادت می داند، چه اینکه در سوره مبارکه زاریات فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان خلق شده است برای عبادت. عبادت کردن رو هدف آفرینش انسان قرار داد. اما نکته مهم این است که عبادت چیست؟ منظور از عبادت چی باشه؟ وجود مبارک امام هشتم حضرت امام علی ابن موسی رضا علیهم السلام عبادت رو تعریف کرد برای ما که عبادت چیست. روایتی است که مرحوم کلینی در باب تفکر کتاب اصول کافی از وجود مبارک امام هشتم علیه السلام نقل کردند که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن معمر ابن خلاد قال سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام. میگوید از امام هشتم علیه السلام شنیدم که یقول، میفرمود این را. این صیغه مضارع دلالت بر استمرار میکنه، اینکه یک بار از امام نشنیدن. این را نوعا از امام علیه السلام این گونه معارف را میشنیدند. حضرت فرمودن لیس العبادت و کثرت و صلات و صوم، انما العبادت و التفکر فی امر الله عز و جل. فرمود منظور از عبادت زیاد نماز خواندن و زیاد روزه گرفتن و مانند اینها نیست، بلکه عبادت تفکر است در امر الهی. از اینجا می فهمیم که عبادت دو نوع است: عبادت علمی و عبادت عملی. نماز، روزه و مانند اینها جزء عبادت های عملی انسان است، ولی تفکر و جهانشناسی و خداشناسی جزء عبادت علمی انسان محسوب می شود. انسان گذشته از عبادت عملی، عبادت علمی هم دارد. اگر انسان بخواهد جهان را بشناسد، تا خود را نشناسد، شناخت جهان برای او میسور نیست. زیرا همونطوری که مکرر در جلسات قبل هم گفته شد، ما تا خودمان را نشناسیم نمیتوانیم غیر از خودمان را بشناسیم. اگر خواستیم جهان را بشناسیم، هستی را بشناسیم، خالق هستی را بشناسیم، حقیقت هستی را بشناسیم، اسمای الهی را بشناسیم، تا خود را نشناختیم شناخت غیر ممکن نیست. پس اول باید انسان خودش را بشناسد، بعد به غیر بپردازد. لذا فرمود افضل العقل معرفت الانسان نفسه در این روایت. با فضیلت ترین عقل معرفت انسان است خودش را. اگر وجود مبارک امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه افضل و صلوات المسلین فرمود انما العبادت و التفکر فی امر الله عز و جل، عبادت یعنی تفکر در امور الهی، و اگر وجود مبارک حضرت وسیع امیر المومنین علیه السلام فرمود من عرف نفسه فقد عرف ربه، از این دو کلام نورانی نتیجه میگیریم که معرفت نفس جزء عبادتهای علمی انسان است. چون خداشناسی، جهانشناسی، واقعیتشناسی و عالمشناسی بدون خودشناسی ممکن نیست، از خود انسان باید شروع کرد. لذا بهترین راه هستی شناسی معرفت نفس است، و اگر هستی شناسی عبادت است، اگر خداشناسی عبادت است، پس خودشناسی که مقدمه و کانال هستی شناسی است یقینا عبادت خواهد بود. پس معرفت نفس عبادت علمی می شود که انسان در مبحث علم و نفس در شناخت خود، این عبادت است، عبادت علمی است. این نکته هم مخفی نماند که عبادت عملی اونگاه مفید است که عبادت علمی صورت گرفته باشد. با عبادت علمی اصول عقاید درست می شود، با عبادت علمی جهانبینی حاصل می شود. انسان تا جهانبینی صحیح و اصول عقاید سالم نداشته باشد، عبادت عملی او جوهره ندارد. انسان تا خدا را نشناسد چگونه میتواند او را پرستش بکند؟ این را به عنوان یک اصل، به عنوان یک قاعده معرفتی باید پذیرفت و روش فکر کرد که معبود تا معروف نشود عبادت چگونه ممکن است؟ تا انسان معبودش را نشناسد چگونه میتونه او را عبادت بکنه؟ پرستش خدا بدون اینکه انسان خدا را بشناسد ممکن نیست. عبادتی مطلوب است که معبود معروف باشد. اصلا تا معبود معروف نشده عبادت ممکن نیست. این که از وجود مبارک امیر المومنین علیه افضل صلوات المسلمین نقل شده در نهج البلاغه، وقتی از وجود مبارک حضرتش پرسیدند آیا تو خدا را میبینی؟ حضرت فرمود چگونه ممکنه من خدا را نبینم و او را عبادت بکنم؟ لم اعبد ربا لم ارى. البته پرسش این بود که آیا تو خدا را میبینی؟ حضرت فرمود من خدای ندیده را چگونه عبادت کنم؟ که منظور از اون دیدن یعنی معرفت، یعنی شناخت، نه دید بصری. چون خود حضرت در نهج البلاغه این رو بیان فرمودن که لا یدرکه الابصار به مشاهدت الاعیان، بل یدرکه القلوب به حقائق الایمان. این ادراک را در این مرحله، ادراک قلبی رو تعبیر میکنن به دیدن. وقتی از حضرت پرسیدن تو خدا را میبینی؟ حضرت فرمود لم اعبد ربا لم ارى. من خدایی که نبینم عبادت نمی کنم. این نه این است که خدای ندیده را، خدای نشناخته را می شود عبادت کرد و من اینجور نیستم که عبادت کنم. نه، اصلا خدای ندیده، خدای نشناخته نمی شود عبادت کرد. عبادت تا زمانی که معبود انسان معروف نشود ممکن نیست. پس عبادت علمی، عبادت عملی وقتی به هدف میرسد، وقتی جوهر پیدا میکند که عبادت علمی انجام گرفته باشد. در عبادت علمی جهان بینی برای انسان درست می شود. در عبادت علمی خدا شناخته می شود. در عبادت علمی معبود معروف می شود. تا عبادت علمی صورت نگیره، عبادت عملی یک پوسته است و اون آثار را ندارد. این که می‌بینیم قرآن کریم یا روایات ائمه هدا علیهم السلام این همه اصرار در این باره دارند، که آثار عبادت را تعریف می‌فرمایند، بیان می‌کنند، بعد می‌بینیم بعضن عبادت انجام می‌گیره اون آثار نیست، برای اینکه این عبادت عبادت نیست. اگر قرآن کریم فرمود عبادت با گناه جمع نمی شود، درباره نماز مثلا فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز به عنوان یک عبادت فحشا و منکر را زندگی انسان دور میکنه. اگر دیدیم در زندگی کسی هم نماز بود هم فحشا و منکر، معلومه که اون دیگه نماز نیست. نمانند اینها همه روایاتی که در فرهنگ دینی ما نسبت به تفکر، نسبت به علم، نسبت به تعقل مطرح است، برای همین جهت است. این که گفتن یک ساعت تفکر را، یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است. خب این تفکر واقعی، این چیزی است که جهان بینی انسان را، دید توحیدی انسان را برای انسان به دست می آورد. این که یک ساعت تفکر را بهتر از 70 سال عبادت دانستند، برای همین جهت است که عبادت عملی بدون عبادت علمی فایده ای ندارد. در عبادت عملی کثرت نقش نداره. اینکه اگر کسی زیاد عبادت بکنه، زیاد عبادت کردن موضوعیت نداره، همونطوری که در این روایت وجود مبارک امام رضا علیه السلام آمد، که وجود مبارک حضرت در همون روایت اصول کافی فرمود لیس العبادت و کثرت الصلاة و صوم. کثرت موضوعیت نداره در عبادت عملی. جوهر داشتن عبادت موضوعیت داره. از ما برف انبار نخواستند، از ما مفید و مختصر خواستند، که اگر این مفید بود کثرت هم داشت، نورم علا نور. در فرهنگ قرآن کریم احسن و عملا موضوعیت داره، نه اکثر و عملا. این که قرآن کریم در سوره مبارکه کهف فرمود ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات انا لا نزیع اجر من احسن عملا، فرمود کسانی که مؤمن باشند و عمل صالح انجام بدند، ما ضایع نمی کنیم اجر اونها را. انا لا نزیع اجر، اجر کی؟ من احسن عملا، کسی که کار خوب میکنه، عملش جوهره داره. ملاک احسن و عملاست، کار خوب، کار مغزدار، عبادت با محتوا، عبادت با حضور، عبادت با توجه، عبادت همراه با معرفت. عبادت بدون معرفت تهی است. اگرم انسان 70 سال عبادت بکنه، این که در اون روایات فرمودن که 1 ساعت تفکر بهتر است از 70 سال عبادت، البته اون عبادتی که بدون تفکر باشه. اگر عبادت بدون معرفت باشه توهیست، لذا 1 ساعت تفکر از 70 سال عبادت بهتره، برای که 70 سال عبادت اونجا شده اکثر و عملا، و اکثر و عملا که موضوعیت نداره در فرهنگ دین. اون چه در فرهنگ دین موضوعیت دارد احسن و عملاست. این احسن بودن عمل به معرفت اوست. عبادتی احسن است کمرای با معرفت باشه. عبادت بدون معرفت حسنی نداره، یه پوسته است، بی محتواست، بی اثره، تأثیری نداره. عبادت وسیله است. اگر در ابتدای سخن عرض شد که قرآن کریم فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما انسان را و اجنه را خلق کردیم برای عبادت و هدف از خلقت را عبادت معرفی فرمود، عبادت هدف میانی است. این عبادت هم هدف دیگری دارد. برای چه عبادت کنند؟ فرمود عبادت کنند حتی یأتیک الیقین، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا انسان به یقین برسه. عبادت همراه با معرفت است که به انسان دید میده، افق دید انسان را وسیع میکنه. یقین با مراتب سگانه‌ای که دارد یعنی افق دید وسیع است، آرامش است. این آرامش به جهت افق دید است. یقین به انسان آرامش میده. چرا؟ برای اینکه وقتی یک انسانی چشمش میبیند سالمه، در یک مسیری حرکت میکند، چون افق دیدش بازه، فضا را میبیند، افق دیدش را میبینه، دلهوره نداره، با خیال راحت حرکت میکند چون فضا براش روشنه. اما اگر کسی فضا براش روشن نبود یا نابینا بود یا در فضای تاریک خواست حرکت بکنه، هر قدم که برمی‌دارد همراه با دلهوره است، چون نمی‌بیند جلوی پاش چه خبره. یقین یعنی اون باز شدن دید انسان در فضای زندگی. این که فرمود فعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت کنید تا یقین برای شما پیدا بشود. حالا این یقین یعنی انسان حقایق را میبیند، واقعیتها را میبیند، انسان از همین جا بهشت و جهنم را میبیند. این که یقین برای انسان حاصل شد، ثمره یقینش این است که انسان وقتی به یقین رسید حقایق عالم را میبیند، واقعیتها را میبیند، متن عالم را میبیند. خب چگونه یقین برای انسان حاصل میشه؟ فرمود وسیله عبادت. کدوم عبادت انسان را به یقین میرسونه؟ عبادتی که همراه با معرفت باشه. اگر عبادت بدون معرفت بود که یقین برای انسان حاصل نمیشه. لذا فرمود ملاک احسن و عملاست. عبادتی که احسن باشه از این جهته. حسن عبادت به معرفت اوست. بدون معرفت عبادت حسن ندارد و عبادت را با کثرت از ما نخواستند، اکثر و عملا از ما نخواستند، احسن و عملا از ما خواستند. این یک نکته درباره معرفت نفس، که معرفت نفس عبادت علمی انسان است. نکته دیگر باز درباره معرفت نفس که نکته مهمی است و آن این است که شرایط معرفت نفس چیست. اگر کسی خواست معرفت نفس حاصل بکنه و خودشناسی داشته باشه، علم نفس حاصل بکند، چه شرایطی داره؟ آیا هر کس در هر شرایطی میتونه معرفت نفس براش حاصل بشه؟ آیا توفیق من کیستم و در وادی من کیستم قرار گرفتن، این برای هر کسی در هر شرایطی حاصل میشه؟ آیا هر طلبه حوزه یا هر دانشجوی دانشگاه در هر شرایطی در هر حالی او میتونه به این وادی بیاد و خودشو بشناسه؟ یا نه؟ بر فراز راست هر تن چیر نیست، تومه هر مرغکی انجیر نیست. شرایطی داره که انسان شرایط رو باید فراهم بکنه. معرفت نفس و علم نفس و خودشناسی مثل دیگر از علوم تجربی و مانند اونها نیست که هر کسی استعداد داشته باشه در این باره بیاد درس بخونه بفهمه. نه، یه شرایط دیگری هم داره. ما تا شرایط یک علمی رو فراهم نکنیم، ممکن نیست انسان با نتیجه برسه. بله، اگه کسی خواست ریاضی بخونه، منطق بخونه، حتی فلسفه رایج بخونه، علوم دیگر داشته باشه، استعداد داره، میفهمه، میخونه، مطالعه میکنه، تحلیل میکنه، تجزیه میکنه، اما معرفت نفس با همین مقدار کافی است یا نه؟ ازا بزرگان از اهل حکمت و معرفت برای معرفت نفس شرایط گذاشتن، گفتن این شرایط اوست. حکمای الهی برای معرفت نفس واقعی شرایطی قائلن. مثلا جناب انباز قلوس، که این انباز قلوس حکیم، ایشون یکی از حکمای بزرگ پیشینن. ایشون اول حکمای خمسه معروفند به اساتین حکمت. وقتی که میگن اساتین حکمت یا حکمای خمسه، پنج حکیمند که اینها رو تعبیر میکنند، میگویند حکمای خمسه یا اساتین حکمت. اونها به ترتیب اول همین جناب انباز قلوس است، بعد فیثاغورس، بعد سقراط، بعد افلاطون، بعد ارسطو. اینها از حکمای خمسند. جناب انباز قلوس حکیم در زمان حضرت داوود نبی علیه السلام بودند و ایشون حکمت را از جناب لقمان اخذ کردند. وی حکیمی متعله و ریاضت کشیده و تارک دنیا بود که کلماتی بلند به رمز در علوم و معارف از ایشون به یادگار مونده است. یکی از کلمات بلند این حکیم الهی درباره شرایط معرفت نفس، ایشون فرمودن که تا انسان پاک و پاکیزه و مستولی بر بدنش نشده باشد، قادر بر معرفت نفس نیست. و اونگاه که شرایط عرفان نفس را تحصیل کرد، میشناسد که نفس چیست. کلامی بسیار بلند. ایشون میفهمند کسی خواست نفس خود را بشناسه، این شرایط را باید داشته باشه. سه چیز رو شرایط عرفان و شناخت نفس دانستن: اول پاک بودن، دوم پاکیزه بودن، سوم مستولی بودن بر بدن. تعبیر ایشون این است که لیس بقادر ان یعرف النفس الا من کانت نفسه طاهرتون زکیه، هم طاهر باشه هم زکی باشه، مستولیتن علا بدنهی فیعرف حین اذن من نفس. وقتی این شرایط براش حاصل شد، بعد میفهمه که نفس چیست. لذا این سه شرطی که ایشون قرار دادن، یک پاک بودن، طاهر بودن، دو پاکیزه بودن و تزکیه داشتن، سوم مستولی بودن بر بدن. پاک بودنش این که پاک باشد، طاهر باشد. پاک بودنش آراسته بودن ظاهرش به دستور شرع است، که در اصطلاح علمای اخلاق میگویند تجلیه، و پاکیزه بودنش آراسته بودن باطنش هست که آن را تحلیه میگویند، یعنی به فضائل اخلاقی زینت یابد. و این رتبه پس از تخلیه است که اول باید از صفات رذیله خالی گردد و پس از تخلیه از رذایل اخلاقی به فضائل اخلاقی مزین شود. انسان اول تخلیه است، بعد تحلیه. اول باید رذایل رو از درون خود دور کنه، بعد خودش را مزین بکند. اول تخلیه، بعد تحلیه. چنان که بیمار را اول باید دارو داد تا ماده بیماری ریشه‌کن شود، آنگاه وی را تقویت غذایی کرد، وگرنه با بودن جرثومه های مرض تقویت غذایی نمودن موجب تقویت جرثومه ها و زیادتی مرض است. یک مریض رو اول باید مرض او را از بین ببرند با دارو، آنگاه او را تقویت کنند. یا به تعبیر دیگر و تمثیل دیگر، یک انسان عاقل در عقل عرفی اول بدن خودش را، لباس خودش را از کثیفی ها و خباثت تطهیر می کند. وقتی بدن تمیز بود، وقتی لباس تمیز بود، اونگاه عطر می زند، خودش را به عطر محلا می کند، تحلیه می کند. یه انسان عاقل رو لباس کار کثیف عطر نمی زند. اول تخلیه است، رذایل را باید از خود دور کند، اونگاه خودش را تحلیه کند، زینت بدهد. برای اینکه تا رذایل از درون انسان دور نشود، تحلیه فایده ای نداره. تا زمانی که گناه در زندگی انسان وجود داره، عبادتهاش سر و سامانی پیدا نمی‌کنه. این درباره اون دو قسم اول که فرمود باید پاک و پاکیزه باشد، تجلیه و تخلیه و تحلیه داشته باشد. ظاهرش رو، یعنی ظاهر بدن، نه ظاهر وجود خودش را، باید به دستور شرع آراسته کنه. باید انسان نعل به نعل اون چه که شرع مقدس فرمود باید اون را انجام بده، رذایل رو از خودش دور کنه، خودش رو مزین کنه به فضائل اخلاقی، در یک چنین شرایطی آمادگی حاصل میشه. اونگاه فرمود مستولی شدن بر بدنش. بیانش این است که انسان باید کاری کنه که بدن حاکم بر روح نباشه. منظور این است که انسان در درون خود، یعنی انسان، کشور وجودی انسان، یک طبیعتی دارد و یک فطرتی دارد، یک گرایش های طبیعی دارد که این گرایش های طبیعی مال این جنبه اوست، به لحاظ بدن اوست، به لحاظ عالم عنصری اوست، به لحاظ این دنیایی اوست. یک خواسته های فطری دارد که اون گرایش های الهی اوست، آن سویی اوست. از این جهت این سویی طبیعی او، خب گرایش های او این است که اقتضا میکند انسان غذا خوردنش، خوابیدنش، استراحت کردنش، افتادنش و این سوی بودن، بیشتر بخوره، بیشتر بخوابه و ماننده. اقتضای طبیعیش اینه، طبیعت او این اقتضا رو داره، اما فطرت او یه اقتضای دیگری داره. مثلا به عنوان نمونه، به عنوان مثال، موقع نماز صبح مثلا از یک طرف بدن او یک اقتضایی دارد، طبیعت او یک اقتضایی دارد، میگوید الان باید خوابید، نیاز به خواب داری، او را میکشونه به سوی خوابیدن. از اون طرف فطرت او خواسته‌ای دارد، گرایشی دارد که میگوید الان وقت نماز است، وقت عبادت است، خواب را رها کن، بستر را رها کن. اینکه قرآن کریم فرمود تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون، این عبادت های اونا رو مطرح میکنه، خوفا و طمعا. فرمود کسانی که نماز شب میخونن به عنوان نمونه، اینایی که تتجافا جنوبهم، تجافی میکنند از بسترشون، تجافی یعنی کنده شدن، خودشون رو جدا می کنند از بستر، یعنی اون اقتضاء طبیعی خودشون رو در نظر نمی گیرند، در مقابل اون مبارزه می کنند. طبیعت می خواهد که اونها رو بخواباند، ولی اینها تتجافا جنوبهم عن المضاجع. مضاجع جمع مضجع است، مضجع یعنی خوابگاه. این که روی لوح قبر افراد می نویسن مضجع شریف مثلا، یعنی خوابگاه ابدی او. اینهایی که قرآن کریم می فرماد تجافی می کنند، جدا می کنند خودشون رو از مضاجع، از خوابگاه، برای اینکه اقتضای طبیعی اینا این است که در این مضجع بمونند، در این خوابگاه بمونند. فطرت از اون طرف از اینا می خواد که اینا از این مضجع تجافی پیدا کنند، جدا بشن، برن به سوی عبادت. این دو گرایش همواره در انسان هست. اگر انسان بتواند گرایش های طبیعی رو تعدیل کند، در فرهنگ دین این نیست که گرایش های طبیعی رو انسان از بین ببرد، در فرهنگ دین تهذیب اخلاق، اصلا قلمرو به تهذیب اخلاق و عرفان و اخلاق و تهذیب نفس این نیست که انسان گرایش های طبیعی خودش رو از بین ببره با نخوردن ها و نخوابیدن ها. این در فرهنگ دین نیست. در ریاضت های دینی این نیست که انسان گرایش های طبیعی خودش رو از بین ببره، نه، در فرهنگ دین قلمرو عرفان و اخلاق و سیر و سلوک اینه که انسان بتواند این گرایش های طبیعی خودش را کنترل بکنه، در حد نیاز او را نگه داره. اگر انسان بتواند این گرایش های طبیعی خودش رو کنترل بکنه، در حد نیاز نگه داره، اون گرایش های فطری انسان رشد میکنه. و به عکس، اگر انسان خدایی نکرده نتوانست گرایش های طبیعی خودش رو تعدیل بکنه، هرچه به طبیعت گرایش پیدا کرد، هرچه طبیعی تر شد، اون گرایش های فطری او کمرنگ تر می شود. اگر گرایش های فطری خودش رو توجه کرد، این گرایش های طبیعی ضعیفتر می شود. به طوری که اگر انسان مدتی خودش را در این سیر و سلوک، در این ریاضت، یعنی چی؟ یعنی در صدد کنترل کردن خواسته های طبیعی خودش قرار گرفت و خودش را رها و یله نکرد، بعد میبینید که اون گرایش های فطری او قوی تر میشه. انسان راحت هر می تواند از گرایش های طبیعی خودش صرف نظر بکند، اون نورانیت ها در انسان بیشتر میشه، راحت تر عبادت میکنه، راحت تر گناه نمیکنه. و به عکس، اگر از این بر گرایش های طبیعی رو بیشتر توجه کرد، اون گرایش های فطری انسان ضعیفتر میشه. پس بنابراین الان اینجا که ایشون میفرماید بدن مستولی نباشد بلکه جان انسان مستولی بر بدن باشد، یعنی انسان یک کاری بکنه، انسان طوری زندگی بکنه در این سیر و سلوک، در این ریاضت ها، در این عبادت ها، که جنبه های فطری او حاکم بر جنبه های طبیعی او بشود. طوری نباشد که طبیعت بر او حاکم باشد. اگر کسی هنوز نتوانسته است بر خواسته های طبیعی خودش حاکم بشود، برای او معرفت نفس ممکن نیست. زمانی انسان میتواند به معرفت نفس برسه، به این وادی مقدس معرفت نفس و من کیستم قدم بگذارد، که هم پاک باشه، هم پاکیزه باشه، هم طهارتش را داشته باشه، هم تزکیهش را داشته باشه و هم حاکمیت فطرت بر طبیعت را به دست آورده باشه. و الا یه انسان اسیر استبل و علف، او که از معرفت نفس چیزی عائدش نمیشه. یه کسی که اسیر مشتهیات نفسانی خودش هست، او که معرفت نفس روزی او نمیشه. یک کسی که بلا نسبت محضر یک گاو خوش آب و علف هست، او که معرفت نفس برای او حاصل نمیشه. معرفت نفس، این نورانیت شناخت انسان، عائد کسانی میشود که اهل شب باشند، اهل عبادت باشند. لذا جناب انباز قلوس حکیم این سه چیز را در انسان شرط گذاشت که اگر این شروط برای انسان بود، انسان میتواند به معرفت نفس برسه و الا معرفت نفس برای انسان ممکن نیست. این هم یه نکته‌ای بود در باب معرفت نفس. حالا تا بعد به نقطه های دیگر در باب معرفت نفس برسیم. والحمدلله رب العالمین.